بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث غیبت، رسیدیم به حکم حرمت غیبت که آیا دلیل بر حرمت غیبت دلائل متقنی هست، که در اینجا به آیاتی استدلال شد. چند آیه شریفه بود که در اینجا مطرح شد که دلالت می کرد بر حرمت غیبت. بحث دوم و دلیل دیگری که در اینجا مطرحه، بحث روایات، که روایاتی در اینجا داریم که دلالت می کند بر حرمت غیبت. در صفحه 577 الدلیل الثانی الروایات، که یک روایتی است که مرحوم شیخ صدوق آمده نقل فرموده که روی عن شعیب ابن واقد عن الحسین ابن زید. خب شعیب ابن واقد این بصری است و مهمل، عن الحسین ابن زید که به نظر ما امامی و ثقه است، عن صادق جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه عن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام قال نهى رسول الله عن الغیبة. روایت از آقا امیر المؤمنین که رسول خدا فرمود، نهی فرمود از غیبت و الاستماع الیها، هم غیبت کردن هم گوش دادن غیبت. و قال پیامبر فرمود من اقتاب امرأ مسلما بطل صومه و نقض وضوءه. کسی که غیبت بکنه صومش باطل میشه. که حالا در اینجا توجیه کردن که صومش باطل میشه، معناش این است که ثواب صومش از بین میره. کسی که در حال روزه با زبان روزه بیاد غیبت بکنه، این ثواب صومش از بین میره. و نقض وضوءه، نقض وضوءه هم معناش این است که وضوء کاملی نیست، ثواب وضوء نداره. و جاء یوم القیامه تفوه من فیه رائحه انتن. روز قیامت هم وقتی محشور میشه، از دهانش یک بوی بدی میاد که عرض کنم در محشر این بوی بد استشمام میشه، بوی بدی که من الجیفه، از بوی مردار بدتره. یتعذا بها اهل الموقف، اهل محشر اذیت میشن از بوی دهان این شخص که غیبت کرده در دنیا. فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتُوب مَاتَ مُسْتَحِلًا لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ. اگر بمیره قبل از توبه مرده در حالی که مستحلن لما حرم الله، اون چیزی که خدا حرام کرده این اومده حلال کرده. الا و من سمع فاحشتن فافشاها فهو کالذی آتاها. آگاه باشید، پیامبر میفرمایند آگاه باشید، کسی که بشنود یک فاحشه ای رو، یک گناهی رو، فافشاها بیاد افشا بکنه، فهو کالذی آتاها، مثل کسی میمونه که اون رو انجام داده باشه. و من استنع الى اخیه معروفن فامتن به احبط الله عمله. کسی که انجام بده یک کاری رو برای برادر مؤمنش، بعد منت بهش بگذاره، خدا عملش رو حبط میکنه. کار خیر انجام میدید، منت سرش نگذارید و الا اون اجرتون از بین میره. احبط الله عمله و تبس وزره ولم یشکر له سعیه. اگه کسی منت سر کسی بگذاره، این گناهش پخش میشه و سعیش مورد تشکر واقع نمیشه. شما زحمتی کشیدی، یک کاری خیری انجام دادی، ولی چون منت گذاشتی، غیر از اینکه عملت حبط شده، کسی هم از شما تشکر نمی کنه و یه سری مسائلت هم ممکنه افشا بشه. این منت گذاری یعنی در حقیقت آبروی فردی رو شما داری میبری. شما خدمت کردی، به کسی نگو، منت هم سرش نگذار. اگر منت بخوای بگذاری، یعنی در حقیقت توی جامعه داری او رو پخشش میکنی، هی به روش میاری، هی جلوی این و اون مطرح میکنی. که خب این روایت استدل بها بعض الفقها، این روایت با اینکه سندش ضعیفه، اما مورد استدلال آیت الله مکارم مرحوم نراقی در مستند و دسته ای از علما قرار گرفته. این رو توجه داشته باشید که مسئله سند که گاهی ما میگیم ضعیفه، خب به خاطر اینکه شما سند این روایات رو بدونید، ولی اینطور نیست که هر روایتی که سندش ضعیف باشه حجت نباشه. لذا میبینید مثل آیت الله مکارم و مرحوم نراقی و دیگران به همین روایت میان استدلال میکنند. معنای استدلال اینه که این روایات رو قبول کردن، سندش هم قبول کردن، دلالتش هم قبول کردن، مورد استدلالشون واقع شده. و اشاره شده، بله. در هر صورت این ما میگیم این روایت سندش ضعیفه، مورد استدلال واقع نمیشه، ولی تأیید میشه، میتونیم از این روایت استفاده کنیم که غیبت گناه کبیره است. اما سند روایت چون ضعیفه، ما به عنوان مؤید مطرح میکنیم، ولی مثل آیت الله مکارم و دستی از علما به عنوان دلیل مطرح کردن. چون وقتی که چندین روایت بر یک چیزی آمد، آیه قرآن هم که دلالت بر حرمت کرد، این روایات هم همه مطابق با قرآن هن، این روایات هم حجت هن. اینطور نیست که شما به مجرد اینکه یه روایت سندش یه مقدار ضعیف باشه، شما کلن بگید این روایت به درد نمیخوره. روایتیست موافقه با قرآن و حجت، هیچ مشکلی نمیتونید براش بگیرید. فقط در اینجا چند تا فقره داره که این فقراتش یه مقدار مشکل داره. ما در معنا کردن اون فقرات، یکی بطل صومه، یکی نقض وضوعه، کسی که غیبت میکنه صومش باطل میشه. خب این رو باید هم کنیم بر یه معنایی که توجیه بشه، یعنی ثواب صومش واقعا کسی که غیبت بکنه باطل میشه، یا نقض وضوعه یعنی وضوع کاملی نیست در حالی که داره غیبت میکنه. خب اینها قابل توجیهه. در هر صورت میبینید که علما به این روایت اومدن استدلال کرد. لذا ما نوشتیم اقول لا یصح الاستدلال بها لضعفها سندن و عدم العمل به بعض فقراتها اجماعا. این که غیبت یکی از مبتلات وضو باشه این رو کسی قبول نداره. اگه ظاهر روایت رو بگیریم به بعضی از فقراتش عمل نشده، نعم یصح خود تأیید به مقتضا بعض فقراتها. فقط ما میتونیم اصل مسئله غیبت رو از آیات استفاده کنیم، از روایات هم مؤید بیاریم، این با این روایت میشه مؤید. و منها روایت دیگری که در اینجا ذکر شده، قال رسول الله الغیبتو ان تذکره بما یکره ان یسمع. غیبت آن است که شما ذکر بکنید شخصی رو به چیزی که باعث کراهتش بشه، ناراحت میشه وقتی میشنوه، ناراحت میشه میگه چرا پشت سر من اینطور صحبت کردن. قیل یا رسول الله و ان کان حقا، سائل میپرسه ولو حقم بگیم پشت سرش، واقعیت رو بگیم اون چطور؟ قال ان قلت باطلا فذلک البهتان، اگر باطل بگید که بهتانه، اگر حق بگید غیبته. خب اینم یک روایت که این روایت هم عرض کنم سندش ضعیفه، و ولیکن چون آیات قرآن داریم و مسئله مسلم حرمت غیبت به آیات قرآن، این روایات مؤیدات خوبی است برای آیات قرآن. استدل بها بعض الفقها، لذا میبینید بعضی از علما به همین روایات ضعیف هم میان استدلال میکنن، که ما نوشتیم اقول الروایتو ضعیفتون سندن فیسه خود تأیید بها. ما میتونیم تأیید کنیم مسئله حرمت غیبت رو با این روایات. روایت دیگر که در صفحه 578 ذکر کردیم، و منها انه ان ابیه. انه یعنی چی؟ یعنی علی ابن ابراهیم ابن هاشم، روایت قبلیش علی ابن ابراهیم ابن هاشم بوده، انه به اون قبلی برمیگرده. ان ابیه، ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم القمی که امامی و ثقه است، علی ابن ابراهیم ابن هاشم هم که امامی و ثقه است، ابراهیم هم که پسرش، اونم ثقه است. ان النوفلی، نوفلی عرض کنم بر این که حسین ابن یزید نوفلی مختلفون فیهه و اونم امامی و ثقه است به نظر ما. ان سکونی که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی است که ثقه است ولی عامیه، یعنی امامی نیست ولی ثقه است. ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، قال قال رسول الله الجلوس فی المسجد انتظار الصلاة عباده. نشستن در مسجد که منتظر نماز هستیم این عبادته، مادامی که مالم یحدث. یعنی چه؟ قیل یا رسول الله و ما یحدث، مادامی که حرف نزنیم چیزی نگیم یعنی چی؟ قال رسول الله الاقتیاب، چیزی نگید یعنی غیبت نکنیم. قبلی رو نخوندیم؟ بله، اشتباهی روایت اومدیم پایین. بله، روایت قبلیش هم بله، ان ابی عبدالله قال الغیبت و اسرع. بله، اسرع و فی دین الله، دین الرجل المسلم من الاکلت فی جوفه. الغیبت و اسرع، خوره چجور بدن انسان رو میخوره، این غیبت هم دین انسان رو میخوره، خیلی سریعتر از خوره دین انسان رو میخوره. الغیبت و اسرع و فی دین رجل، دین رجل مسلم رو از خوره که انسان رو میخوره خیلی بیشتر و زودتر میخوره. استدل بها بعض الفقها، این روایت هم سندش درسته. عرض کنم بر این که مورد استدلال علما هم آمده. از نظر سند این روایت به نظر ما سندش درست هست، مشکلی نداره و مورد استدلال مرحوم اردبیلی، مرحوم نراقی، مرحوم سبزواری، آیت الله سبحانی و دسته زیادی از علما قرار گرفته. سند این روایت هم سند درستیه. بله، بله، در هر صورت دیگه حالا به قرینه روایات دیگه و آیات دیگه، دیگه این احتمال عدم حرمت این احتمال ضعیفی است. با توجه به روایات دیگر و با توجه به آیات قرآن دیگه از این جمله استفاده حرمت میشه. اون روایت قبلی رو میفرمایید؟ دومی. بله 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 بله، روایت دوم خیلی ظهور در حرمت نداره، ولی همین با قرائن و جمع بین روایات و مجموعه آیات و روایات از نظر مجتهد استنباط و حرمت هیچ مشکلی نداره. روایت دیگر که ما در اینجا نوشتیم اقول یسه الاستدلال و بها، استدلال به این روایت هم درسته. و منها بالاسناد عنه عن ابیه، سندی که هست از علی ابن ابراهیم ابن هاشم که امامی و ثقه است، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم قمی که عرض کنم که امامی و ثقه است، عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله که نوفلی هم امامی و ثقه است، سکونی هم که عامیه ولی ثقه است، از امام صادق قال قال رسول الله الجلوس فی المسجد انتظار الصلاة عباده ما لم يحدث، قیل یا رسول الله و ما يحدث، قال الاختیاب. این عبادت تا مادامی که غیبت نکردی، غیبت بکنی دیگه نشستن توی مسجدت این عبادت نیست. حالا به قول شما از این روایت ممکنه استفاده حرمت نشه، ولی با مجموع روایات دیگه و آیاتی که در اینجا ذکر شده خدشه‌ای در حرمت ما نمیتونیم بکنیم. خب اینم مورد استدلال واقع شده، این روایت هم سندش درسته و قابل استدلاله. منتها این که ما میگیم یسه الاستدلال، شما میتونید کنارش بنویسید به مقتضی الجمع بین الآیات و روایات، این جمله رو اضافه کنید، یسه الاستدلال بها به مقتضی الجمع بین الروایات و الآیات، با مقتضای جمع بین آیات و روایات استدلال به اینها هم درسته. در صفحه 579 و منها علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله قال، روایت از علی ابن ابراهیم ابن هاشم امامیون و ثقتون، ان ابیه که ابراهیم ابن هاشم قمی است که امامی و ثقه است، ان ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع امامی و ثقه است، ان بعض اصحابهی ان ابی عبدالله قال من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته اذناه فهو من الذین قال الله عز و جل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره. من قال فی مؤمن، در مورد یه مؤمنی چیزی رو بگه که چشمش دیده یعنی واقعیت داره، یا گوشش شنیده یعنی واقعیت داره، واقعیت رو بیاد بیان بکنه، جزء این گروه قرار میگیره. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. خب این روایت هم سندش درسته و هم دلالتش درسته، پس بنابراین ما در روایات معتبر هم در حرمت غیبت داریم، آیاتی هم داریم که در اینجا دلالت داشتند و قبلا خوندیم، پس استدلال به این روایت هم درسته، هم سندش درسته هم دلالتش درسته. روایت دیگر محمد ابن یعقوب، محمد ابن یعقوب که مرحوم کلینی است، ان عدت من اصحابنا، که عده من اصحاب رو ما در پاشیه ذکر کردیم، در ذیل تمام عده مرحوم کلینی رو نوشتیم و بعدم گفتیم اینها همه ثقه هستند، ان احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن محمد ابن خالد برقی است که امامی و ثقه است، ان ابیه که محمد ابن خالد البرقی است اونم امامی و ثقه است، ان هارون ابن الجحم که امامی و ثقه است، ان حفص ابن عمیر که عرض کنم بر این که مهمل است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل النبی ما کفاره الاغتیاب، از پیامبر سوال میکنن که کفاره غیبت چیه، قال تستغفر الله لمن اغتبته کل ما ذکرته. کفاره غیبت اینه که استغفار بکنید خدا رو برای کسی که غیبتش کردید، هر وقت یادش افتادید بگید استغفر الله ربی و اتوب الی، به نیت صاحب غیبت یک استغفاری براش انجام بدید. خب این هم یک روایت که این روایت سندش ضعیفه به خاطر حفص ابن عمر یا عمر عرض کنم این روایت، ولی خب از نظر کلی ما روایاتی که در اینجا داریم اینها معید آیات هستن و معید اون روایات معتبر، ولی مورد استدلال مرحوم اردبیلی واقع شده. ما در اینجا میگیم یصح التأیید بها، تأیید این به عنوان معید میتونه از این روایت استفاده بشه. روایت دیگر که در صفحه 580 هست، و منها عن جابر، جابر ابن عبدالله الانصاری که امامی و ثقه است، و ابی سعید، ابی سعید که سعد ابن ابو سعید الخدری است که این هم عرض کنم که مورد اعتماد هست، قالا این دو نفر جابر و ابی سعید خدری آمدند این روایت رو از پیغمبر نقل کردند، قال رسول الله ایاکم والغیبه، همون روایت مشهور و معروفی است که ایاکم والغیبه فان الغیبه اشد من الزنا، بپرهیزید از غیبت که غیبت اشد من الزنا، ان الرجل یزنی، شخصی زنا میکنه، فیتوب و یتوب توبه میکنه، فیتوب الله علیه، زناکار توبه میکنه و خداوند توبهش رو میپذیره. و ان صاحب الغیبه لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه، ولی کسی که غیبت میکنه خدا او رو نمیبخشه تا اینکه صاحب غیبت او رو ببخشه. خب پس از زنا اشد، به خاطر این است که زنا با یه توبه تمام میشه ولی غیبت با توبه تمام نمیشه. حق الناس باید صاحب غیبت بیاد اون عرض کنم بر این که این رو ببخشه. خب این روایت چون از نظر سند خیلی قوی نیست، ما میگیم مؤید، ولی خب خیلی از علما به این روایت مثل شیخ انصاری به این روایت استدلال کرده، مرحوم نراقی به این روایت استدلال کرده و ظاهرا این روایت ما بین قدما و متأخرین تلقی به قبول شده، یعنی همه این روایت رو الغیبت و اشد من الزنا رو مورد پذیرش قرار دادن. حالا این الغیبت و اشد من الزنا یعنی چی؟ این جمله معناش چیه؟ شما چه معنایی برای این روایت میتونید ذکر بکنید؟ الغیبت و اشد من الزنا، واقعا غیبت از زنا بالاتره؟ یا اینکه خود معصوم طبق این روایت توضیح دادن که زنا رو با یک توبه میتونید بخشش رو از خداوند بگیرید ولی غیبت رو با توبه نمیتونید حلش کنید؟ یعنی چون حق الناس درش هست و او حق الله، زنای حق اللهیه که دستور خدا رو انجام نداده توبه میکنه، ولی مسئله غیبت مسئله حق الناس، اضافه بر حق الله حق الناس هم درش هست، لذا اشدیتش به لحاظ اینه که در اینجا هم حق الناس وجود داره هم حق الله وجود داره، ولی در زنا فقط حق الله، دستور خداست که امتثال نشده، مخالفت شده. خب آدم توبه میکنه، از خدا معذرت خواهی میکنه، ممکنه خداوند ببخشه انسان رو اگر واقعا توبه کنه، ولی در غیبت با توبه مشکل حل نمیشه، همونطور که در خود روایت آمده. لذا در اینجا مرحوم ایرمانی در حاشیه مکاسب یه اشکالی کرده که ما این اشکال رو نفهمیدیم مقصودشون چیه. ایشون میفرماد قال المحقق الایرانی از ظاهر ان هذا بیان لاشدیتها فلا یکون دلیلا علی الاشدیت فی الحکم. مرحوم ایروانی میخوان به حسب ظاهر اون مقداری که ما میفهمیم اینه، ممکنه از یک جهت اشد باشه از یک جهت اشد نباشه، در مقایسه ای که ترازویی که شما غیبت رو در یک کفه ترازو بگذارید و زنا رو در یک کفه ترازو بگذارید ببینیم کدومش سنگین تره، از یه جهت غیبت سنگین تره، از یه جهت هم زنا سنگین تره، از این جهت که زنا گناه خیلی بزرگیست، ممکنه قابل قیاس با غیبت نباشه، زنا خیلی گناه بزرگیست، اما از این جهت که غیبت با توبه حل نمیشه و باید صاحبش راضی بشه، از این جهت از زنا بالاتره، یعنی اشدیت من جهتین داره، از یه جهت اشده نه من جمیع الجهات. نمیتونیم بگیم الغیبت و اشد من الزنا من جمیع الجهات، بلکه الغیبت و اشد من الزنا من جهت این که باید صاحب غیبت راضی بشه چون حق الناس درش وجود داره، نه اشدیت مطلق یعنی گناه غیبت از زنا بالاتر نیست. مرحوم ایروانی میگن، میگن اینطور نیست که بگید که گناه غیبت از زنا بالاتره، نه، منتها یه خصوصیتی درش هست که اون خصوصیت در زنا نیست و اون این است که حق الناسه و باید شما رضایت اون شخص رو به دست بیارید. مثل که شما یه ریال از یه کسی عرض کنم تو مالتون باشه، میگیم حق الناس تو مالتونه. حالا این یه ریال از مردم توی حق الناس شماست، از زنا بالاتره یا نه؟ خب این یه ریال برداشتن یا یه تومن برداشتن از جیب یک کسی، این ممکنه از زنا گناهش کمتر باشه، ولی از این جهت که باید بری صاحبش رو راضی کنی، درد سرش چیه؟ خیلی زیادتره. غیبت هم همینجوره، گناه بزرگی هم هست، گناه کبیره است، ولی چون باید صاحبش رو راضی کنی، گناهش خیلی دردسر سازه، باید صاحبش رو پیدا کنید و رضایتش رو جلب کنید. ولی در زنا گناهش خیلی زیاده، خیلی گناه بدیه، ولی چون ارتباط به حق و ناس نداره، با خداست، مسئله خداییه، خدا ممکنه زود بگذره از انسان با یه توبه و تصمیم جدی که دیگه ادامه نمیدم این کار رو، این ممکنه خدا ازش بگذره. مرحوم ایروانی حرفش اینه که اشدیت از این جهت است که حق و ناس درشه، از این جهت اشده، و الا نه اینکه گناه غیبت بیشتر از زنا باشه، نه، زنا گناهش بالاتره، ولی از نظر اینکه حق و ناس درش هست، این اشدیت داره. قال المحقق الایروانی از ظاهر ان هذا بیان لاشدیتها، چون بعضیا میگن خب حالا که ما هر روز چند تا غیبت میکنیم، غیبت هم که اشد از زنا است، از زنا دیگه چیزی نیست مثلا در مقابل غیبت. مرحوم ایروانی میخواد این رو توضیح بده، بگه اینطور نیست، زنا خیلی گناه بزرگیه و غیبت در مقابل زنا مقام پایینتری داره، گناه کمتریه، منتها غیبت خصوصیتش اینه که حق الناس درش باید تلف رو راضی کنی، ولی در زنا این مسئله دیگه وجود نداره. جزایشون میفرماد از ظاهر ان هذا بیان لاشدیتها، بیان اشدیت غیبت، فلا یکون دلیلا علی الاشدیت فی الحکم. میخواد بگه از جهت حق الناس بودن اشده، اما از نظر حق الله بودن نه، زنا خیلی گناه بیشتریه. لیکون دلیلا علی انها من الکبائر، شما با این روایت نمیتونید بگید غیبت از کبائره. یلاحظ علی، اشکال ما این است که این فرمایش محقق ایروانی فرمایش خوبیه، یعنی آمده تجزیه و تحلیل کرده، حیثی کرده اشدیت من حیث و حق الناس بودنشه، نه خودش، ولی ما میگیم این حرف عرض کنم بر این که لزومی نداره شما این رو بگید. چرا؟ ان هذا بیان الاشدیه، میخواد بگه واقعا الغیبتو چی؟ اشد من الزنا، از زنا بالاتره، مقام گناه غیبت از زنا بالاتره. فإن المحرم فی حق الناس و الظلم فی حقهم اشد من الزنا. خداوند متعال یا طبق این روایت امام صادق علیه السلام یا پیامبر، میخوان پیامبر بفرماید که الغیبت و اشد من الزنا، یعنی حق الناس اصولا از حق الله بالاتره. شما اگر یه مال مردم رو بخورید و در مقابل بیاید یه گناه حق اللهی انجام بدید، اون مال مردم خوردن گناهش به مراتب بیشتر از اون گناهیست که حق الله محضه. لذا ما به نظرمون میرسه که نه، الغیبت و واقعا اشد من الزناست. چرا؟ چون حق الناسه، حق الناس خیلی سخته، به مردم ظلم کردن، آدم با خدای خودش ممکنه یه روابطی داره، گاهی هم یه گناهی میکنه، بعدم گریه میکنه، توبه میکنه، تمام میشه. ولی وقتی به مردم ظلم کردی، این ظلم ماندگاره. شما آبروی این آقا رو بردی، مالش رو خوردی، آبروش رو بردی. این یه گناهیست که ادامه داره و این خیلی بالاتر از حق اللهه. فَإِنَّ الْمُحَرَّمْ فِي حَقِّ النَّاسِ وَالظُّلْمْ فِي حَقِّهِمْ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا. ما به نظرمون میاد که نه، واقعا الغیبتو اشد من الزنا. واقعا چرا؟ به جهتی حق الناسه، ظلم کردید در حق مردم، این حق الناسیست که اشد از زناییست که حق الله فقطه. فیکونو دلیلا علا ان الغیبه من الکبائر هازا کلهو لولا ضعف السند. اگر مسئله ضعف سند نباشه، دلالت روایت بر این که غیبت گناه کبیر است به نظر ما دلالتش تامه. الغیبت و اشد و من از زنا، یعنی اون گناه کبیر است، اینم گناه کبیر است. مگر اینکه شما بگید حالا سند روایت ضعیفه، حالا اگر روایات دیگه ای داشتیم قبول میکنیم، اگر نه این رو قبول نمیکنیم. روایت دیگر در مصباح الشریعه است، قال الصادق علیه السلام الغیبت حرام علی کل مسلم و الغیبت تأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. غیبت حرامه بر هر مسلمانی و غیبت میخورد حسنات انسان رو همونطور که آتش هیزم رو میخوره. خب این روایت البته ضعیف است، ولی مورد استدلال بعضی از فقها قرار گرفته. مرحوم نراقی در مستند، شیخ انصاری در مکاسب، مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام، همه آمدن به این روایت استدلالم کردن، یعنی قبول کردن این روایت رو. البته ما این روایت رو به عنوان مؤید میپذیریم. روایت دیگر، قال البراء خطبنا رسول الله حتى اسمع العواطق في بيوتها. فقال، شخصی است که براء ابن، عرض کنم بر این که عازب انصاری است که مورد اختلافه که آیا عرض کنم من که ثقه هست یا ثقه نیست. خطبنا رسول الله، میگه خطبه ای خوند رسول خدا، حتی اسمع العواطق، تا اینکه دخترها یه مجرد هم شنیدن این خطبه رو. فی بیوتها، که در خانه هاشون بودن. پیغمبر فرمود، فقال یا معاشر من آمن بلا بلسانه ولم یؤمن بقلبه. اون کسانی که معاشر هستید، برای کسانی که ایمان به زبان آوردن ولی ایمان به قلب نیاوردن. ایمان به قلب ندارن کیا هستن؟ اونایی که غیبت میکنن. اونایی که غیبت میکنن ایمان زبانی دارن ولی ایمان قلبی ندارن. لا تقتاب المسلمین، غیبت نکنید. و لا تتبع اوراتهم، از اسرار مردم تتبع نکنید، جاسوسی نکنید. فانه من تتبع عورت اخیه، کسی که دنبال آبروی مردم باشه و جاسوسی میکنه، تتبع الله عورته، و من تتبع الله عورته، خدا اگر از او عرض کنم بر این که تتبع بکنه، یفزه فی جوف بیته، داخل خونش نشسته آبروش میره. خلاصه جاسوسی کردن همان، و آبروی خودتون رو بردن همان. مورد استدلال علما قرار گرفته، عرض کنم بر این که، و چون سند روایت ضعیفه، ما معتقدیم که یکی از مؤیدات حرمت غیبته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.